سلام، امین آرامش هستم و شما دارید به دومین قسمت از رادیو کار نکن گوش میکنید. رادیو کار نکن داستان زندگی آدماییه که با شغلشون زندگی میکنن. آدمایی که نسبت به شغلشون احساس خوبی دارن و لازم نیست هی به ساعت نگاه کنن که کی وقت رفتن به خونه و زندگی کردن میرسه، چون اونا همونجور که گفتم با شغلشون زندگی میکنن. برای دسترسی بقیه قسمت های رادیو کار نکن کافی توی گوگل همین عبارت کار نکن رو سرچ کنید تا به یکی از صفحات وبلاگ من به آدرس aminaramesh.ir برسید. برای دومین قسمت از رادیو کار نکن با یک کارمند گفتگو کردم، اونم یک کارمند توی بخش دولتی، اما کارمندی که به نظرم کار نمیکنه و از شغلش حسابی راضیه. پیشنهاد میکنم از دستش ندید و البته حتما این فایل رو در اختیار همه کسایی که فکر میکنید ممکن این فایل به دردشون بخوره هم قرار بدید. من احسان عظیم‌زاده، متولد 15 اردیبهشت 67. من وقتی کامپیوتر رو قبول شدم خب خیلی خوب بود، خوشحال بودم و گرایش هم دوست داشتم. حتی توی دانشگاه یه لحظه احساس کردم یه حس دیگه ای در وجود من هست، یه احسان درون دیگه ای دارم که دوست داره که یه سری کارهای دیگه رو انجام بده، یه سری تجربیات دیگه رو داشته باشه. دفتر ارتباط با صنعت توی دانشگاه قرار بود که بیاد این دانشکده ها رو به بهترین نحو وصل بکنه به اون صورت وصلایی که توی صنعت هست.
و بعدم شما شدیم مدیر برنامه‌ریزی پارک شهر.
آره، این اتفاق افتاد و الان ما یه تیم خوب چند نفره داریم که همه نقشه خودشون میدونن و همه در واسطه به قول معروف اهدافی که تعریف شده واسه سازمانمون دارن تحصیل کار میکنن.
احسان سلام.
سلام.
مرسی که دعوتم قبول کردی برای قسمت دوم رادیو کار نکن.
من سلام میکنم به تو و عرضم به حضورت که هر کسی که ممکنه این ویس رو بشنوه، این قسمت رادیو شما رو بشنوه، صبح هیجان‌انگیزی رو داریم شروع میکنیم. میتونست یه شکل دیگه باشه، صبح ما رو خیلی متفاوت کردی با این قضیه رادیو کار نکن که واقعا هم سبقش رو میدونم خیلی جذابه، هم آدم اسمش رو میشنوه کنجکاو میشه که به قول معروف در مورد ماهیتش فکر بکنه. خب اگه بخوایم شروع بکنیم که من معرفی کوتاه میکنم بعد یه خدمتت هستم. من احسان عظیم‌زاده، متولد 15 اردیبهشت 67، صادر از اهواز. عرضم به حضورت که با یه عرضم سابقه مهندسی کامپیوتر، تحصیلات من مهندسی کامپیوتر بوده و الانم فضای کاری که دارم فضای کاریه که دور از فضای دانشگاه و درس و تحصیل نیست، ولی خب شاید یک ابعاد متفاوت تجربهش میپردازه.
تو تو قبل دانشگاه اهواز بودی دیگه؟
بله، من هم متولد اهوازم، هم تحصیلات مدرسه و دیپلم اونجا بودم و خانوادم کلا اونجا هستم.
اوکی. بعد از سال 85 دانشگاه امیرکبیر قبول شدی و
بله.
چی بود رشته گرایشت تو دانشگاه؟
من انتخاب 17 رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش سخت افزار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر قبول شدم. اون موقع هم اینجوری بود که گرایش جدا بود، یعنی سخت افزار یه کد رشته داشت، نرم افزار یه کد رشته و آی تی. الان اگر به این دفترش رو نگاه بکنید سخت افزار نرم افزار اینا کد رشتهشون یکیه. من سخت افزار قبول شدم.
خیلی هم خوب. خب یه خورده بیام بگم هر جایی که خودت فکر کنی هر چقدر لازمه از دوران لیسانست بگو، یا اگه فکر کنی قبلش از زندگی تو اهواز بگو با توجه به فضایی که رادیو کار نکن داره، بعدش هم بگو که بعدش که اومدی شریف برای ارشد و اینا یه خورده راجع به اینا توضیح بده و میخوام بعدش برسی به اونجا که چون تو من میدونم که توی تخصص سخت افزاری خودت خیلی کار نکردی اون درسی که خوندی و حالا بگو که بعدش داخل چه محیط کاری رفتی و حالا از اینا یه خورده برمون بگو.
عرضم حضورت، آره یه نکته جالبی داره این فرایند. ما اون موقع، خب موقع انتخاب رشته اینا مثل خیلی ها که احتمالاً تو خودت هم تجربهشو داشتی، از بالا ردیف می‌کردیم برق و مکانیک و رشته‌های اینجوری که مخصوصاً تو اون بازه که ماها درس خوندیم برق و مکانیک خیلی.
بله اون موقع سال ما سال 85 یا باید برق می‌رفتی یا مکانیک. یعنی اگه اینا می‌رفتی نمی‌تونستی بری
که و همه رقابت سنگین. الان باز مثلا شاید رقابت روی ماس کامپیوتر هم بیشتر شده یا رشته‌های دیگه. ما هم مثل خیلی ها تحقیق کردیم و صحبت کردیم و مونار نصیحت های خانواده برق و مکانیکا رو ردیف کرده بودیم از بالا به پایین و در ادامه‌ش هم مثلا مهندسی عمران صنایع کامپیوتر. من وقتی کامپیوتر قبول شدم خب خیلی خوب بود، خوشحال بودم و گرایشم هم دوست داشتم، حتی چون که شاید رشته سخت افزار نسبت به نرم افزار یک کمی ملموس‌تر و با پدیده فیزیکی مقارنه قابل لمس بیشتر سر و کار داری، ترجمش خیلی بیشتر. توی دانشگاه واقعا دنیای من محدود شده بود به رشته تحصیلی خودم، عمیق و عمیق‌تر هم توش می‌شدیم و لذت بخش بود. همیشه به این فکر می‌کنم که آینده من چی می‌خواد باشه، یعنی من قرار چی یاد بگیرم و بعداً چی بکنم، چه کار بکنم. یه ترسی هم همیشه همراه ماها بوده، بچه همیشه مقایسه میشدیم توی مثلا دانشکده با بچه گرایش دیگه که آره اگه گرایش ها رو مثلا بخوان سورس بکنن لازه بازار کار و اینها، شاید سخت افزار یه کمی محدودیت بیشتری داشته باشه واسه اینکه بتونی یک شغل مناسبی با یه حقوق مناسبی داشته باشی نسبت به رشته نرم افزار یا حتی حالا فناوری اطلاعات آیتی. توی دانشگاه که خب با همین فضا بودیم، اتفاقی که واسه من افتاد که فکر میکنم جرقه به قول معروف این داستانه بود، این بود که من یک سری از ابعاد جدید به قول معروف وجودی خودم توی دانشگاه به خاطر اون فضایی که بود، ساختاری که وجود داشت، شکوفا شد.
مثل چی؟ یعنی مثلا چیکار کردی که شکوفا شد؟
من رویه زندگیم، عادت زندگیم تا توی مدرسه و تا قبل از کنکور این بود که فقط تمرکزت باید روی درس باشه و شما هر تایمی رو بتونی سیو بکنی و اون تایم رو واسه بالا بردن تخصصت توی درسات، تستا و امتحانات استفاده بکنی، کار خیلی معقولی کردی و به درستی از وقت استفاده کردی. حالا تو پرانتز بگم که دقیقاً بیشتر وقت من صرف درس خوندن میشد، ولی خب اون موقع هم سعی میکردم که الان به ابعاد دیگه زندگیم بپردازم، ولی خیلی کم. من به شدت اصلا هیچ تجربه کلاس ورزشی، تجربه کلاس فوق برنامه، تئاتر، موسیقی اینا رو تو دوران مدرسه هم نداشتم، چون که فکر میکردم که این اتفاقا ممکنه وقت منو هدر بده. توی دانشگاه یه لحظه احساس کنم یه حس دیگه‌ای در وجود من هست، یه احسان درون دیگه‌ای دارم که دوست داره که یه سری کارهای دیگه رو انجام بده، یه سری تجربیات دیگه رو داشته باشه. خب دیگه تو دانشگاه آدم سنش این مقطعی بوده.
اینه که دیگه مثلا من چه سالیه که شروع کردی به اقدام کردن؟ من دوره کارشناسی دیگه.
بله.
من اون شهر شروع داشتی و کارهای مختلف غیر درسی زیاد میکردی و میکردیم و
دقیقاً
بله. اصلا نمایشگاه شهر من فرهنگ من و
احسن که اونم دقیقاً میشه گفت که اولین بهانه بود که پیدا کردم که آقا اون چیزایی که تو ذهنته، اون لذتایی که تو وجودت هست رو حالا بیا یه بار بهشون بپرداز.
میشه اینجوری بگیم که تو تا قبلش فکر میکردی که احسان از این کارا احتمالاً خوشش میاد و با این کارا راضیه و فقط هم همون کارا رو انجام میدادی، از یه جایی به بعد به خاطر تجارب جدیدی که داشتی، نه یه جنبه های دیگه هم هست که ممکنه من از اینم لذت ببرم و این وقتی به وجود اومد که تو رفتی و یه کارهای جدیدی کردی، یعنی به خودت اجازه دادی که به قول خودت غیر از درس خوندن یه کارهای دیگه هم انجام بدی، دیدی ای این کار و این کار و این کار هم هست، این تجربه کلی ایده آورد تو ذهنت. آره میشه اینجوری گفت؟
دقیقاً دقیقاً. اون مقطع زمانی خب دیگه آدم به خاطر سنش، حالا دوری از خانواده، خب دیگه دانشجو شدی، یه شخصیت مستقلی پیدا کردی، اجازه میدادی که یکم بیشتر تو زندگی خطر بکنی. خب یه تجربه کوچیکی رو ایجاد می‌کنی.
مثلا اینی بگی چیکار
کردی؟ همون نمایشگاه شهر من فرنگ منو که مثال زدی، ما ترم دو بودیم که این بقول من
بله اردیبهشت 86
هستن که این اتفاق توی دانشگاه استارتش خورد و خود دانشگاه هم یه همچین هدفی رو دنبال میکرد که آقا یه بخشی از انرژی بچه‌ها رو توی این حوزه بتونه استفاده بکنه و یه خروجی برسه. ما تو اون مقطع زمانی خودمون دانشجوی بودیم که باید بقیه دست ما رو میگرفتن، تازه میتونستیم دنبال روی سال بالایامون باشیم توی پدیده‌های این شکلی. ولی توی اون سال اینقدر میگم این شاید انرژی سالهای مختلف در من جمع شده بود و دوست داشتم یه جایی اونو بروزش بدم. ما اومدیم توی نمایشگاه شهر من فرهنگ من، چون خب سناریوی نمایشگاه این بود که افراد حول شهر و استان خودشون بعد فعالیتی رو یه فعالیت گروهی رو انجام میدادن. ما اومدیم به قول معروف با محوریت موضوع هم استان خودمون رهبری قضیه رو به دست گرفتیم، خودمون استارتش رو زدیم، خودمون افراد رو جمع کردیم و پیش رو این قضیه شدیم یه سری دانشجوی ترم اول دومی که تازه پیرمردای
پروفسور
سیستم بلوچستان ما دست گرفتیم. اصلا این فکر رو میده کلا فلجه رو خواستی بوده. مثال که گفتی بزن، این قضیه یکی از پررنگ تریناش بود که تو دلش کلی تجربه دیدن داشت.
الان اگه برگردی شاید اون موقع اینجوری بهش نگاه نمی‌کردی، اما الان اینجوری بهش نگاه کن که تو اونجا دیدی که چه کاری رو هم هست، مثلا دیدی کار اجرایی رو دوست داری که قبلش فکر نمی‌کردی، دیدی کار مثلا نمی‌دونم رهبری یه تیم خیلی بهت کیف میده. چه چیزی اونجا بود که کشف شد؟
دقیقاً همین خیلی گفتی برگردیم به گذشته، اصلا یه حسی بهم دست داد.
گریه نکنی.
نه 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 نه، یعنی به یه نقطه خیلی خوبی اشاره کردی. نه من زیاد آدم نوستالژیک نیستم. به یه چیزی اشاره کردی که خیلی اتفاقا بهش میپردازم و مرور میکنم و بعضی وقتا نسخهشو میپیچم واسه بقیه و الاخر برادر کوچیکترم که بیش از همه شاید دم دست من باشن. اتفاق مهمی که تو این به قول معروف سناریوی مشابه میفته اینه که فرصت میکنی یه ابعاد جدید از خودت رو ببینی. حالا اون ابعاد جدید رو میبینی، لزوما شاید معنیش این نیست که همیشه ابعاد خوب و روشنی رو میبینی، یه ممکنه ابعاد تاریکی از خودت رو ببینی، ممکنه بفهمی که تو چیزای ضعف داری. یعنی این تجربیات مختلف در معرض اتفاقات قرار گرفتن این نیست که ای بابا من چقدر خفنم، آره پس رهبریم هم خوبه، پس فلانم خوبه، مکاتبم خوبه، مذاکرم خوبه. میفهمی که چه چیزایی خوب نیست، ضعف داری. این خودش باز نصف قضیه همینه. و اونجا بود که من فهمیدم شاید به عنوان یک مهندس کامپیوتر متخصص شاید دوست نداشته باشم و نمیتونم زندگی خودم رو بخوام اونجوری تعریف بکنم، صبح تا بعد رو بخوام دنیای من محدود بشه به لپتاپ من، به ابزار کار من فقط، صبح تا بعد رو هم بخواد محدود بشه به ترانزیستورها مثلا، به توابع ریاضی، نه که چیزی بدی باشه. من فهمیدم که اون کار رو شاید به نفع است،
من آدم این کار شاید نباشم
و چیزی که معمولا به اطرافیانم میگم همینه، یک فضایی رو مهیا بکنید واسه خودتون که در معرض اتفاقات قرار بگیرید، ابعاد جدید بررسی بشه، ممکن است روش تمامندیات رو بشناسی، ممکن است روش دفع بشه.
و الا مجبوری همون گزینه‌هایی که دم دست، اگه چیزا جای تجربه نکنی مجبوری به همینایی که توشون محدود شدی بسنده کنی، ممکنه راضی هم نباشی باهاشون، اما چون هیچ گزینه دیگه رو میزت نیست
فکر می‌کنی بهترین گزینه است.
آره بهترین گزینه است، ولی در کنارم راضی نیستی دیگه، چون به خاطری که جنبه‌ای از وجود دست نرفت بشینی.
دقیقاً واقعا و اون موقع وقتی جنبه‌ای جدیدو می‌شناسی باشه آشنا میشه، یه چقدر افسوس گذشته رو میگو یکاش زودتر، یکاش واقعا زودتر به این نکته میرسیدم. شما این مثال ساده شد توی خونتون پرد بکنید، من اتفاقا این اتفاق هم زیاد واسم میفته. شما دکور خونتو یه باری با یه فکر میکنی میگه خب مبل اینجا باشه، میز اینجا باشه، خوبه، ممکن تا اول از همین دکور استفاده بکنی، ولی حتما آگاهانه و آمدانه شما بیاین دکور خونتون رو عوض بکنید و چیدمانای دیگه ای رو انتخاب بکنید. خیلی وقتا اتفاقا با علاوه احتمالی هم با احتمال خیلی بالایی میبینید ای چقدر چیزمان جدید جذاب تر
حسابی من یه درک میکنم چون من خودم اصلا دوست ندارم خیلی جابجایی وسیله تو خونه و اینا را، ولی وقتی مثلا خانم من میگه من با کلی غور رو اینا انجام میدن بهش میگم ای چقدر خوب شد،
نه خوب شد و چقدر این تا حالا چقدر این فرصت از خودمون گرفته بود که آقا مثلا این صندلی کنار مثلا اون گلدونه بود چقدر مثلا بهتر میشه.
اوکی، از اونجا که در بیام نماش بشه شهرمند فرنگی مجدد شد، نقطه پررنگی دیگه هست توی مقطع لیسانست که بخوای بهش بگی یا مثلا چند تا مورد بگی اونا باعث شد که بیشتر خود رو بشناسی یا هر چیز دیگه اگر این تجربه داشتی تا بعدش برسیم به داستان کنکور ارشد و این داستان رو بعدش.
یه چیز دیگه که خب توی دوران دانشجویی یه نعمت دیگه که من و همسال من و خود شما ازش بهره بردیم اون زندگی مستقل خوابگاهی و از طرفی هم اون زندگی جمعی خوابگاهیه که اگر اندازه چندین نمایشگاه و چندین به قول معروف پروژه و کارهای گروهی دیگه با خودش تجربه داره و وقتی تو مجبوری یه توفیق اجباری داری که زندگی بکنی با 5 6 7 نفر آدم مهلی. دیگه متفاوت که داده خواهر برادرت نیستن، علاوه جغرافیایی فرهنگی با تو متفاوتن، 180 درجه دقیقاً ممکنه متفاوت باشه با تو و تو باید با اینا زندگی بکنی، خودت همراسته اونا بشی، حرفاشونو بشنوی و اونجاست که به در و دیوار به قول معروف در و دیوار اجتماعی میخوری و محک میخوری و هی خودتو بیشتر میشناسی، یعنی ممکنه حتی یک ضعفی رو در فرد مقابلت ببینی و در خودت مراجعه میکنی من هم همین ویژگی رو دارم یا من این ویژگی رو انشالله نداشته باشم و این دائما باعث میشه یک مسائل ساده ای که هیچ وقت توی خونت اتفاق نمیافته، توی استایل عادی زندگی اتفاق نمیافته،
پاستوریزه خونه اتفاق
نمیافته. حالا هم پاستوریزه خونه هم این که خب خونه یک جمعیه که همه با هم هماهنگ شدن، تو یه دفعه میان ترم یک من بچه اهواز میام با دو سه نفر بچه اسفراین، اسفراین کجا؟ خراسان شمالی. یعنی من اصلا خراسان شمالی یعنی حتی از مشهدم بالاتر دیگه. ما تو انتخاب رشته بابا میگفت اصلا هیچ اصلا فردوسی مشهد نباید بزنی، قطار سوار میشی 24 ساعت تو قطار، یکی از دورترین نقطه‌های دنیا واسه ما خوزستانی هم مشهده که آقا دستم مثلا به امام رضا هم سخت میرسه. میای با اونا زندگی میکنی، بعد یه دفعه سوالایی ازت میپرسن یا یه سوالایی خودت واسه خودت پیش میاد که خودش حالا به این فکر نکرده بودم اینو بعد چیکار بکنم، واقعا مدیریت فلان موضوع یا مثلا از فلان جمله یا فلان کلمه فرد مقابلت ممکن ناراحت بشه، ای من اینو همیشه میگفتم به دوستای خودم توی شهر خودم یا مثلا ممکنه همش حرف میزدم هیچ کس توجه نمیکرد به این جمله من، ولی واسه فرد مقابل حالا یا ممکنه آزاردهنده باشه یا اچار واسش جذاب یا اصلا درکش نمی کنه و یه جمله ساده که تو همیشه استفاده می کردی رو بعد الان یه بار واسه این نفر بهش کافی کال بودش کنه. اتفاق مهمه دیگه تو اون مقطع از زندگی، حالا من که خیلی هم همین تجربه رو داشتم، همین بوده زندگی جمعیه تو خوابگاه دائما هر ساعت و هر روز تو رو وادار میکنه که به این فکر بکنه که من کیم، چیم، چجوریم، عادات من چیه، مختصات من چیه و بقیه کیم، چجوریم. این هم یه بقول معروف یکی از نقاط
این کوله تجربه آدم هی پرتر و پرتر میشه و فکر میکنم این مثلا اندوخته یعنی دقیقا بر خود من همین این دوران خوابگاه خیلی یعنی درسته خیلی زیادی برای من داشت تا همین الان کلی از همون ذخیره تجربه اون روزها خوردم از اینجا بعد من فکر میکنم خیلی از اون توشان توی دامه زندگی رو استفاده کنم. خب احسان برسیم به کنکور ارشد و اینکه تو اومدی شریف دیگه بعد برای ارشد بیا از اینجا بگو بعد برای ارشد چه رشته خوندی با توجه به اینکه گفتی که دیدی یه جنبه های دیگه هم هست تو وجود که شاید بخوای از اونا استفاده کنی یا مثلا تو همین زمینه ها مشغول به کار بشی، یه خورده از این داستان رو بگو.
اون جنبه جلیله همینجوری توی این 3-4 سال توی من روش میکرد روش میکرد و اینها، ولی همچنان بودم همون، یعنی تیپ شاید غالب من همون یا قانونای زندگی من همون قانونای شاید قبلیم بودن و
اونقدی نبود که به این فکر کنی که من به چیزی غیر از رشته کامپیوتر
دقیقا هنوز هم فکر میکنم خب من کامپیوتر خوندم یا من از کامپیوتر خواهم شد. بعد خب خوبه درست هم که خوبه و اتفاق بد خاصی نیفتاده، باید از کارشناسی ارشد بخونی، هر کسی هم رشته خودشو میخونه و پیرو به همون تم غالب شخصیتیم. حتی به این هم فکر نمیکنم زیاد که خب من حتی تو رشته خودم بخوام گرایشم عوض کنم یا هر چیز. کسی که خب 4 سال سخت افزار خونده چیکار میکنه؟ میره کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر بخونه دیگه، کار دیگه نمیکنه. و من با همون فرمون داشتم برنامه زندگیمو میچیدم و خب دوست داشتم، بله حتی اگر یاد همون دانشگاه خودمون هم قبول میشدیم اتفاق خوبی میتونست باشه و خوشحالتر میشدم که بتونم فضامو عوض کنم حتی یه دانشگاه دیگه هم قبول بشم. که
شد اومدی شریف؟
بله.
گرایش معماری کامپیوتر.
معماری کامپیوتر
و دانشجوی ارشد معماری کامپیوتر
سال 89.
بله گرایش. خب بعدش توی دوره ارشد فکر میکنم تا جایی که من خبر دارم اون فکر کردن به بقیه جنبه های وجودی خودت چی خورده پررنگ تر شد، تا اینکه من یادم قبل از پایان نامت یه روزی با هم حرف میزدیم گفتی که خیلی حس خوبی نداری به این آنه ناوزی یه خود عجب خواهی دوست داری بکن.
دقیقا با همون شیبه یه سری چیزا داشته قوی و قوی تر میشد تو من و یه سری چیزا داشته ضعیف و ضعیف تر میشد. امید داشتم که خب با عوض شدن فضا و حالا یه اسم جدید بهت میچسبه دانشجو ارشد، خب دانشگاه هم عوض شده بود، گفتم خب میرم حتی اونجا اساتید جدید امکانات جدید. امیدوار بودم که این اتفاقا باعث بشه که من یه دفعه اون چیزایی که داشت ضعیف میشد در من خواهی که من ناراحتم هم میکرد دیگه، همون فضای مثلا حوزه مهندسی کامپیوتر اینا، میگفتم این اتفاقا اتفاقا باعث میشه که میایم و دوباره جذبیم به درس و رشته خودمونو دیگه بقول معروف عمیق و عمیق‌تر بشیم که دیگه آماده بشیم واسه حتی کسب و کار رو در ادامه بیزینس و اینجور چیزا. اوایلش هم این چیزا تاثیر داشت ولی در حد یه ترم و در حد یه ترم تا قبل از امتحانات هست. موقع امتحانات که میشد واقعا حاضر نبودم اینقدر انرژی، اونقدری که خودم از خودم انتظار دارم انرژی بدم
برای این درسایی که داریم.
بله بله واقعا لازم بود اینکه مثلا یه انرژی ویژه‌ای بذارم بخاطر منجر به مقاله بشه یا دنبال رزومه جمع کردن باشم که بعدش بخوام توی مقطع دیگه ازش استفاده بکنم و اینها. و توی ارشد هم که میدونید خیلی رقابت تحصیلی زیاده، کسی که میاد ارشد میخونه خب حتما یه برنامه تحصیلی قوی داره، حتما با احتمال خیلی زیادی واسه دکترا داره نقشه میکشه و واسه مثلا تحصیل کرد تو دانشگاه خارج از کشور هم تو میدیدم بقیه با چه سرعتی دارن توی این مسیر میدونن و من خیلی ریلکس
نگاهشون میکنن
دقیقا نگاهشون میکنم خدایا واقعا اینا چه این انرژی رو از کجا میارن، چی میشه که اینا اینقدر انرژی دارن، چی میشه اینا حاضرن که اون چیزایی که من الان اینقدر دیگه حاضر نیستم انرژی بذارم اونا انرژی بذارم وقت بذارم. ولی ما می رفتیم خدا رو شکر خب با یه تیم خوبی هم ملحق شدم، مثلا استادی که داشتم و هم کلاسی هم که داشتم تیم خوبی بودن، من به انگیزه اونا یه سری از کارها و فعالیت هم رو جلو می بردم. ولی دیگه تا دیگه این درس ها و کلاس رفتن این هم که تموم شد یکی دوته قضیه دیگه واسه من روشن شده بود که این کارشناسی ارشد تا بعد تموم بشه من به زندگیم برسم، اینی که داره اتفاق میفته زندگی من نیست. و حتی به این گفتم که خب خودتو معطل این نکن، اونی که میخوایی رو شروع کن، که همین باعث شد که من یه فعالیت هایی رو با استاد راهنما توی دانشگاه شروع کردم، فعالیت هایی که ربطی هم به اون جلسات هفتگی و درس و پایان نامه و گزارش و ریپورت ها نداشت. استاد من هم درک کرده بود که این دانشجوش شاید کار دیگه از پسش بر بیاد و از دستش بر بیاد و انجام بده. لذا من تقریبا از اواسط دوره کارشناسی ارشد بود یه سری فعالیت جانبی رو با خودم شروع کردم، توسعه بیزینس، کسب و کار، و کسب و کاری که خب اون بودش که نیاز داشت به یه تمام‌بندی که من پسش برمی‌دادم من انجام میدادم، یه سری عوادش هم که خب افراد دیگه تیم میتونستن انجام. شروع کردیم محصول ایجاد کردن، شروع کردیم مذاکره کردن، شروع کردیم یه سری سرویس ها رو به جایی ارائه دادن. و من این قسمتش که به این فکر بکنم که خب حالا از امکانات موجود ما چه سرویسی رو به چه کسی میتونیم ارائه بدیم و فکر کردن به این موضوع و توسعه این قضیه رو جز تمام‌بندی ها و علاقه خودم میدونستم. بعد که به یه پاسخ روشنی میرسیدیم خب میگفتیم خب حالا اونایی که با سرعت خیلی زیاد داریم میدونیم توی رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، شما بیاییم به ما کمک بکنید که چجوری میتونیم این سرویس ها رو توسعه بدیم. اینو شروع کردم و میدونستم که این مقطع باید تمام بشه، به بهترین شکل باید تمام بشه که بتونم وارد بقول معروف یه جای جدی بشم، بتونم این نقشایی که تو ذهنم رو به صورت جدی و واقعی عملیاتی کنم.
یعنی میشه گفت، میشه مثلا اینجوری بگیم که تو همون دوره ارشدت به خودت اجازه دادی که بری یه فضای کاری متفاوت از فضای کاری تخصصی مهندسی کامپیوتر رو در عمل تجربه کنی، یه فضای کاری متفاوت رو، و این گزینه رو روی میزت گذاشتی که ممکنه من احسان عظیم زاده ای که کارشناسی دانشگاه امیرکبیر خوندم، ارشد اومدم شریف خوندم، خیلی زحمت کشیدم برای اینکه مدرک ارشد مهندسی کامپیوتر بگیرم، اما ممکنه من نخوام برای داستان شغلم کاملا به صورت مرتبط با همین رشته کار کنم. به هر حال به خودت این جرأت دادی که این گزینه رو میزت باشه.
بله بله
بله. و رفتی در عمل هم تجربه کردی یه کاری از این جنس، حالا در حد همون ظرفیتایی که بود تو همون زمان.
دقیقاً بله، من کامل این توصیف خلاصه کردی رو قبول دارم و این سناریویی بود که تو مقطع واسه من اتفاق افتاد.
و بعدش به هر زحمتی بود میشه گفت که داستان دفاع از پایان‌نامه ارشد رو تمامش کردی، رفت که فقط بهش بدی بره و همین، میشه اینجوری گفت. یعنی مثلا من فکر می‌کنم دیدت مثلا یه همچین چیزی بود دیگه.
آره واقعا دوست داشتم اون قسمت تکمیل بشه. اون بهش بده بره رو قبول دارم چون که روح هم با اون قضیه نبود، ولی خب خیلی تو اون مقطعم خیلی انرژی گذاشتم واسهش، مثل هر کسی که مثل بچه خود آدم بود، چون کار تحقیقاتی بود، یه لاینی بود که اونم باید به بهترین شکل انجام میشد و تمام انرژیمو واسهش گذاشتم و انجام شد، ولی چون روح هم باش نبود از لحظه‌ای که انجام شد دیگه تمام شد، خداحافظی کردم. که حتی مثلا میتونست این زمینه وجود داشت که بخوام به اون بازم بپردازم توی آزمایشگاه، بخوام کسای دیگه رو ترغیب بکنم به اون کار، ولی این اتفاق
نیفتاد. دیگه و بعدش
من از اواسط کارشناسی ارشد که دیگه تکلیفم روشن شد که من دیگه باید واقعا وارد یه جایی بشم کار عملیاتی خودم انجام بدم، خب اولین گامی که بعد واسه رسیدن به این قضیه میکردم این بود که تکلیف سربازی رو روشن بکنم. پسرها واسه رسیدن به هر هدفی اول باید به این سوال جواب بدیم که خب پایان خدمتت چی میشه. و من از اون موقع دورخیز کرده بودم که بلافاصله که درسم تموم شد بدون هیچ فوت وقتی تکلیف دوره خدمت سربازی رو مشخص بکنم که به صورت استیبل و بدون هیچ دغدغه جانبی بتونم برم به نقشه هم برسم. و از اون موقع داشتم زمین سازی میکردم که خب بهترین سناریو واسه این که اون دو سال خدمت سربازی رو بخوام انجام بدم بهترین سناریو چیه، که خب مثل خیلی از بچه دیگه به همه گزینه‌ها فکر میکردیم که خب اصلا راه معافیت هست یا نیست، پروژه کسی خدمت میشه گرفت یا نه، امریه کجا میدن، چیکار میشه کرد که این اتفاق بیفته. که خب یه گزینه‌ای که همیشه بهش فکر میکردم چون دوستای دیگه هم که از من بزرگتر بودن میدیدم این مسیر رفتن از تجربهشون استفاده کردن این بود که فکر کنم بهترین گزینه واسه من این باشه که توی همین دانشگاهی که درس خوندم بتونم دوره سربازی من بگذرونم، چون که خودی ظرفیتی وجود داشت توی دانشگاه صنعت شریف که دانشجو اگه بخوان بنا به شرایطی میتونن دوره خدمت سربازی
کجا بود محل امریت
دفتر ارتباط با صنعت زیر نظر معاونت پژوهشیه دانشگاه صنعتی شریف.
کم کم میخوایم برسیم به قسمت های جالبش که تو الان به عنوان مدیر برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه شریفی و میخوایم برسیم که چی شد که تو از امریه دفتر ارتباط با صنعت که خیلی های دیگه هم مثل تو خیلی اومده بودن دانشجو رفته بودن فقط ولی بینشون مثلا یه نفر احتمالاً الان شده نه احتمالاً نه دیگه فقط یه نفر شده مدیر برنامه ریزی پارک شریف. بیا حالا راجع به این حرف بزنیم که چی شد که تو امروز اینجا نشستی و چه چیزهایی نقش داشته توی این قضیه. حالا اینو خودت هر چقدر می‌خوای داستان سربازی تعریف کن از تجربیات اون موقع تا بعد رفتی تو شرکت خصوصی کار کردی و حالا بعد باقی داستان شو.
واقعا نقطه عطف زندگی من همین امریه بود. یه بار تو دانشگاه داشتم راه می‌رفتم اون نقشه تو ذهنم بود که آقا من امریه رو بعد مثلا بتونم تو دانشگاه یه بخشی رو مثلا معمولا هم مسئول سایت کامپیوتری جایی از امریه ها استفاده میکنن یه کاغذ آچار دیدم به دیوار که آقا یه فردی میخوایم با این مشخصات. رفتم صحبت که هنوزم فایلنامه هم انجام نداده بودن گفتن که آقا ما یه فردی میخوایم با این همچین معمولیت هایی. واقعا شگفت زده شدم گفتم خدایا مگه میشه یه کاری وجود داشته باشه که تمام پارامترهایی که من میخوام همزمان داشته باشه تمام همون ابعادی که داریم در موردش صحبت میکنیم اون رو به کار بگیره. دفتر ارتباط با صنعت از اسمش هم معلومه دیگه ارتباط دانشگاه با صنعت چون وقتی تو دانشگاه هستیم که کلمه دانشگاه رو فاکتور میگیم ارتباط با صنعت پس دانشگاه موقع با صنعت ارتباط برقرار مهمترین چیزی که تو دفترتون به قول معروف موقعیتی که من قرار میگرفتم وجود داشت این بود که باید با اوضاعی مختلف تکنولوژی و فناوری آشنایی داشته باشی، دید داشته باشی، یا بینش نسبی داشته باشی و دوست داشته باشی بدونی در مورد حوزه‌های مختلف فناوری. این یه چیزی بود که من تو خودم کشف کرده بودم که اتفاقا می‌نشستم حتی با خود شما تو جمعتون آقا درساتون چیه؟ چیکار می‌کنید؟ مثلا الان چالشتون چیه؟ واقعا هوافضایی ها قراره مثلا موشک می‌سازین، هواپیما می‌سازین؟ خب پیش نیاز اینا چیه؟ یا حتی رشته‌های دیگه همیشه پای صحبت‌هاشون می‌نشستم حتی شوخی بچه‌ها رو هر کسی تو رشته تخصصی خودش یه سری شوخی ها داره شوخی های بچه هایی که با دسته خودشون میکردن با استاداشون میکردن یا با مباحث به قول معروف تخصصشون میکردن بلد بودم و دوست داشتم که آقا دنیاهای دیگه تو حوزه تکنولوژی چیه چالش ها پرابلم هایی که حل میکنن چیه. این تو دفتر ارتباط با صنعت لازم بود من اینو بهش میپرداختم. چیز دیگه ای که توش بود کلمه ارتباط بود. حالا شاید اینا گفتن به اون صنعتش خیلی مرتبط میشد. ارتباط هم تو اون دفتر مهم بود. ارتباط از این شکل که آقا مچ میکینگ بکنی یک دانشگاه که وقتی میگیم یک دنیای خیلی بزرگی توش کلی شهر و کشورهای مختلفی از عنوان دانشکده صنعت هم که میگیم یک عالم خیلی بزرگیه با کلی سوالا و صورت مسائل مختلف. دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه قرار بود که بیاد این دانشکده ها رو به بهترین نحو وصل بکنه به اون صورت مسائلی که توی صنعت هست. اینا باعث شد که من هی به این مسئله بیشتر فکر بکنم هی بیشتر در معرض این اتفاقات قرار بگیرم و ببینم که ایناست جمع توانمندی های من میتونه منجر بشه به یه همچین کار مفید و تجربیاتی رو اونجا داشتم که دیدم که خود این خیلی میتونه تخصصی باشه خود این مطالعه میطلبه خود این کتاب داره و افرادی میتونن توی این حوزه موفق باشن که به قول معروف دغدغه این چیزها رو داشته باشن لذت ببرن حرکات هر کسی ممکنه جذاب نباشه یا نتونه مثلا به بهترین نفتوش عمل بکنه. اونجا باعث شد یه بعد جدیدی توی سطح جدیدتری از بحث خودشناسی من واسه من اتفاق بیفته که دیدم بله خب اسم این کارهایی که میکنی به صورت تخصصی میشه این و میتونه اینجوری ازشون استفاده بکنه. که خب اونجا هم سرباز بودم ولی مسئولیت داشتم سمت داشتم از من گزارش می‌خواست خیلی خیلی خدا کمک کرد یه تیم خیلی حرفه‌ای و من ملحق شدم اونا منو پذیرفتن و من با تمام وجودم واسه شون انرژی می‌ذاشتم چون می‌دونستم اون تیم یه تیم خیلی بزرگه یه تیم خیلی قویه که در راستای یه سری اهداف متعالی دارن فعالیت می‌کنن و من واقعا هر کاری از اصلا برمی اومد و تو اون دو سال واسه اون دفتر
این درسته که اونجا تو سرباز بودی به عنوان امریه، اما با دل و جون کار میکردی.
اتفاقی که افتاد این بود، احسان عظیم‌زاده سرباز امریه توی موقعیتی قرار گرفت که حتی بگیم اتفاقی، توی موقعیتی قرار گرفت که از استعدادهاش، از توانمندی‌هاش، از تجربه‌هاش قرار بود استفاده بشه. هر کسی دیگه توی همچین مختصاتی واسش پیش بیاد خیلی اتفاق بزرگیه واسش. اصلا بحث سرباز امریه یه چالشه تو دانشگاه ما که همیشه به این فکر میکنم آقای سرباز امریه ما میگیریم، دانشجوی کارشناسی ارشد خودمون رو داریم میگیریم، ولی درست حسابی داریم ازش استفاده نمیکنیم. دانش میاد سرباز رو میپیچونه، کار نمیکنه، بعد به استکاک میرسه، یه سری روابط که آقا منو امریه گرفتین چرا به من میگین که آقا صبح بیام چراغ این سالن رو روشن کنم بعد از اون چراغ این سالن رو خاموش بکنم؟ آیا کار دیگه من نیست که من انجام بدم؟ یا مثلا این چه حقوقیه که به من میدین؟ که خب میگم خب قانون کشور و سرباز و امریه بگیر، همینم بگیر زیاد، و اونا میرن توی فضای دیگه و دو سال از وقتشون ممکن چیز بشه.
ولی تو همین دو سال رو تا حدی که امکانش بود میشه گفت به بهترین نحو استفاده کردی.
بله واقعا
من فکر می‌کنم یه بخشی از داستان بهترین نحوش اینه که مثلا نگفتی که حالا چقدر میتونست از این اوضاع بهتر باشه یا مثلا نباشه. تو همین موقعیتی بود که از قضا برات خیلی هم مطلوب بود، تا میتونستی از دل و جون مایه گذاشتی اصطلاحا، یعنی
بله
مثلا اینجوری نگفتی حالا یه کاری که حالا بذار یه جوری فقط بگیرمش.
آره نه، یه بخشش هم از اینجا میومد که خب من واقعا نمیتونم توی همچون موقعیتی قرار بگیرم که خب مثلا ادای چیزی رو در بیارم یا خب این انجام بشه تمام بشه. یعنی اگه اینقدر بخواد یه چیزی بخواد مثلا سخت باشه که صرفا فقط بخواد باشه تعاملش کنم انجام بشه تمام بشه، اصلا خودم تو اون موقعیت قرار نمیدم. حتی ممکن بود برم پادگان ولی مثلا بیام مثلا توی محیط قرار بیام که ببینم من فلان کارو میتونستم انجام بدم ولی قرار نیست انجام داده بشه. یه نهایت تلاشمو میکردم که به این حالت خوب بهینه برسه. وقتی که تو اون موقعیت قرار گرفتم، تعاملی که ایجاد شد همین بود. من گفتم آقا من کار میکنم، شما از من کار بخواید و عرضم به حضورتون مثلا فراموش کنید که من سرباز امریم، شما این نیرو گرفتین یه همچین توانمندی هایی من دارم. و اونا هم استقبال میکنم، اونا هم خب ترجیح میدم به جایی که یه سرباز امریه چه میدونم 8 صبح تا 4 ورزاری داشته باشن که بخواد سریع از اونجا بره و بره یه جا دیگه کار کنه، حقوق بگیره، پول بگیره، خب یه نیرو داشته باشن که اونجا به قول من دغدغه من باشه، از توانمندی هاش استفاده.
سربازی تموم شد. بعد از سربازی چیکار کردی؟ دو سال گذشت. چیزی هست که یعنی از این دو سال گذشته داریم که رد بشیم، مثلا می‌خوای چیزی یاد بشه. البته حالا مثلا می‌تونیم برگردیم. به نظر من الان سربازی رد چیم بگو بعد از سربازی چیکار کردی؟
آره من خود سربازی که دقیقاً 2 سال بود، قبل و بعدش هم تو اون فضا بودم تقریباً 3 سال. من بعد از این گاز
یعنی منم اضافه توی اون مرکز ارتباط صنعت واقعا بعد اون کارمند موندی و اونجا کار کردی.
بله.
و تو کل این 3 سال هم تو نه کد می‌زدی، یعنی نه کار کامپیوتری می‌کردی، بیشتر نرم افزاری، نه کار سخت افزاری، یعنی کار کامپیوتری دیگه نمی‌کردی تو این 3 سال. این
ماموریت اصلیم اون نبود، ولی خب ما کامپیوتریا دیگه هر جا ما رو ببینن یا آقا ویندوز نوبت می‌کنی، این کابلش شب شده نمی‌تونی کار کنی، این فنش صدا میده.
ولی منظور اینه که اون کار مثلا تخصصی که براش 6 سال درس خونده بودی، کلی مثلا واحد تخصصی و کلی پروژه انجام داده بودی، در اون راستا تو
نبود. من ماموریت نبود. آره ماموریتم.
ولی راضی بودی از اون کار دیگه‌ای که انجام میدادی؟
خیلی بهتر انجام شده.
آره که میشه گفت از جنس کارهایی میشه گفت مدیریتی بود شاید، یا مثلا کنترل پروژه بود. من الان
بله من
به من اطلاع دارم
تو اون فضا کارهای تیپ کارهای مختلفی هست، مثلا یه کارهای جاری و روزمره است که اصلا شاید تویش دسته نگنجه، ولی بخوایم با ادبیات به قول معروف موجود در موردش صحبت بکنیم، من اونجا کار سیستم میکردم، کار فرایند میکردم. بعد عرضم به حضورتون که روی مدلای همکاری که میشه بین سازمان‌ها باشه روی مدلا کار می‌کردیم و به طور خاص توی اکوسیستم دانشگاه و پلتفرم دانشگاه طراحی مدل و به قول معروف طراحی ساختار می‌کردیم. به طور خاص بحث فرآیندی و سیستمی هم مسئولیتش با من بود. هر چیزی که منجر می‌شد به یک فرآیند یا یک سیستم طراحیش، مدیریت کردنش، بینه کردنش، باز مهندسیش، اینا به طور خاص مسائلی بود که من توی این دو سه سال وظیفه‌ام بود و باش درگیر بودم.
چی شد که بعد این سه سال تصمیم گرفتی؟ یعنی چرا همونجا کارمند دانشگاه شریف باقی نموندی؟ چی شد که بعد گفتی حالا برم توی شرکت خصوصی هم کار کنم؟ تو این شرکت فکر کنم حدود یه سال کار کردی، درسته؟
آره، بعد من یک سال و دو ماه.
حالا این به این چه اتفاق رو افتاد که مثلا
مسئله خیلی مختلفی بود که دیگه من بعد فضای کارم رو می‌خواستم عوض بکنم. احساس کردم که خب همین کارا رو اگه بخوام بکنم محیطش شاید اینجا نباشه. میرم قرار در یک محیط دیگه انجام بدم. کارمند دانشگاه شدنش از زیاد دوست نمی‌داشتم. لذا واسه مسجل شد که خب از اینجا باید بیام بیرون. از اونجا که اومدم بیرون دنبال یه موقعیت کاری جدید بودم. این تو اون مقطع زمانی هم چند تا حادثه همزمان اتفاق افتاد که منجر شد به اینکه من گزینه رو انتخاب بکنم که توی یه شرکت خصوصی که خب کار اصلیش هم تو حوزه آیتی فناوری اطلاعات بود برم اونجا کار بکنم. با این دیدم رفتم که هم یه بار دیگه شانس خودم رو تو به قول معروف اون قسمت امتحان کنم. شانس که یعنی که برم ببینم انجام بدم و شاید حالم هم خوب باشه، چون که هنوز یه چیزی در درونم بود که به این اینو صدا میکرد. چون خب نفرت هم که نداشتم، دافعی هم که نبود توی اون مثلا دنیای مثلا
خوب بود ولی کافی نبود این راضی کنند.
دقیقا احساس میکردم که همه موتورام و شیشتا موتور من شب روشن نمیکنه و مسئله جانبی دیگه باید شد که برم توی اون شرکته. ولی باز دیده میان مدت و بلند مدت هم این بود که برم توی شرکتی که حوزه کامپیوتر آیتی کار میکنه و اتفاقا از اون توانمندی های خودم تو اون حوزه استفاده بکنم. یعنی اولش یه سال حتما درگیر مسئله فنی تخصصی اینجوری خواهم بود که خب مشکلی نیست، خوبه، ایول میریم جلو. بعدش داشتم اینجوری برنامه‌ریزی کرده بودم که دوباره تو همون فضا تو همون پلتفرم به کارهایی بپردازم که از جنس همین چیزایی که صحبت کردم و علاقه اصلیم باشه. برم کار استراتژی بکنم، اجرایی بکنم، تو توسعه کسب و کار اونجا کمک بکنم. افرادی که بهتر از من بلدن خود اون کار تخصصی و فنی مهندسی رو انجام بدن، انجام بدم. من تو توسعه کسب و کار شاید بتونم ارزش افزوده داشته باشم، برم اون انجام. یک سال دو ماه این فرآیند تو اون شرکت جلو رفت و بعد دیدم نه، اون گام اول اتفاق افتاد، اما اون گام دوم برام میام مدته
تو اون شرکتی فضاش نبود.
نمیدونم
حالا من در این جزئیاتش هستم، ولی خب حالا بعد از اونجا خواستی در بیای.
بله.
و من یادمه که یه چند تا پیشنهاد خوبم داشتی که از اون شرکتی، حالا به لحاظ سابقهی که توی این چند سال داشتی، به لحاظ سابقه کاری توی دوستان مجموعه خصوصی هم میخواستی بری و استخدام بشی. بعد این وسط حالا چون من اینا رو در جریانش هم دیگه زنگ زدی به یکی از مدیران سابقه که خواستی مشورت کنی که من میخوام برم این شرکت ها که فکر کنم حقوقاش هم حقوقای پیشنهادی خوبی بود، یعنی حداقل من میدونم که به صورت میانگین از حقوق ماها که تو این دانشگاه ها درس خوندیم بیشتر بود. ولی هم بند خدایی که باش حرف زدی که یکی از مدیران سابقه توی مجموعه دفتر اطلاعات و صنعت شریف بود بهت یه چیزی گفت، چه اتفاقی افتاد از اینجا خودت؟
دقیقا زنگ زدم گفتم که میخوام مشورت بگیرم، میخوام فلان پوزیشن رو فلان مجموعه برم به قول معروف قبول بکنم و این فعالیتم رو شروع بکنم. که اون فعالیت جدیدی که میخواستم بکنم کامل کار اجرایی بود و به قول معروف آره توی شتاب دهنده قرار بود که من کار اجرایی رو این دست فعالیت ها رو برامتو داشته باشم. که تماس گرفتم با یکی از همکاره و مدیرهای گذشته خودم که مشورت بکنم، وقتی در این موضوع کردم این پیشنهاد مطرح شد که خب تو که الان دوباره بعد یه سال دو ماه که از دانشگاه اومدی بیرون و میخوای فضای کاری تو عوض بکنی و دنبال همچین فضای کاری هستی، خب چرا نمی یه کاری مرتبط با دانشگاه انجام بدی؟ خب من کنجکاو شدم خب چه کاریه چه فعالیتیه که این بحث مطرح شد که بله دانشگاه در نظر داره که نسبت به راه اندازی پارک علم و فناوری اقدام بکنه. این اتفاقی بود که اون موقع که خود من سرباز بودم و یه گوشه از کارا دستم بود استارت این قضیه تو اون سالها زده شده مثلا 92-93 که دانشگاه شریف اقدام کرده بود واسه اینکه مجوز بگیره. حالا من رفته بودم دنیا بود چرخیده بود و ایام گذشته بود دقیقا متعادف خود دیگه شروع کارهای عملیاتی راه‌اندازی پارک متعادف شده بود با اون تماس تلفنی که من گرفتم و این پیشنهاد مطرح شد که الان که میخوای موقعیت کاری جدیدی رو میخوای واسه خودت انتخاب بکنی، شما تجربه هم توی دانشگاه داشتی، خود این قضیه هم حتی توی مراحل اولیه و مقرره سابقه این قضیه هم تو خودت نقش داشتی، پس بیا درباره این فکر بکنیم که شاید اصلا بتونی به قول معروف مدیریت این قضیه هم تو بر عهده بگیری و یه گوشه از کارم پاتون باشه.
و بعدم شما شدی مدیر برنامه‌ریزی پارک شریف.
آره حالا اسمش زیاد مهم نیست، چیزی که مهمه اینه که اگه تیم دو نفره با مدیریت به قول معروف شخص دیگری این اتفاق افتاد و الان ما یه تیم خوب چند نفره داریم که همه نقشای خودشونو میدونن و همه در راستای به قول معروف اهدافی که تعریف شده واسه سازمانمون دارن تعریف کار میکنن، هر کم یه نقشی داره، منم بله نقشم مدیریت برنامه ریزیه.
و از این کارت میخوایی خود بگی، یعنی حالا هم این که شما چه کاری انجام میدی در قالب کلی، هم این که چیه این کار، چون من میدونم که اون حال خوب توی اون کار برد خیلی مهمه، قبلا هم حرف زدیم و تو گفتی که خیلی از صبح رو با شوق از خواب بلند میشی که بیا اینجا و این کار رو انجام بدی، اینجا داری چی کار میکنی که این حال خوب رو بهت میده؟ چون خیلی همچین داستانی هم مطرحه دیگه، معمولا توی این سن و این شرایط همه میخوان که خب حالا برن استارتاپ خودشون رو بزنن دیگه، میدونم که برای تو هم یعنی موقعیتی فراهم بوده و اگر میخواستی مثلا میتونستی این کار رو بکنی. چی شده که الان اینجایی و فکر میکنم از کارتم راضی هستی؟ داری اینجا چی کار میکنی و چیه این کار حال تو رو خوب میکنه؟
چند وقت پیش یه عزیز اومده بود اینجا، همین داشتیم صحبت میکردیم، خب پسر خیلی فعال اکتیوی بود ولی توی شروع به قول معروف مقطع جدید از زندگیش بود، داشت اون داشت فرایل خودشناسیش رو طی میکرد، تو اون مقطع اومده بود داشت با من صحبت میکرد، یه حالت مصاحبه مانندی با هم دیگه داشتیم که شاید من بتونم ازش کمک بگیرم. اون مقطع خیلی مقطع عجیب غریبیه، آدم ها دنبال اینن که همون من کجا فیت میشم. یه دیالوگی با هم دیگه داشتیم که اون دیالوگ خیلی وصف الحال منه و جواب سوال شماست، من ترجیح میدم اونو خدمت بگم. تقریبا ما خدامونو و آدما رو دو دسته تقسیم میکنیم، یا میگیم طرف اهل تحصیلات و کارهای آکادمیک و استعداد علاقش نمودن، یا میگم آه طرف اهل درس خوندن نیست، اهل کار و عملیات و کسب و کار و پول و فلان و این هست، که اون دسته اولیا همون درس خوب میخونن و مقاله خوب میدن و معلمای خوبی هستن ولی ممکنه مثلا کار عملیاتی نکنن، و اون دوم میارن وقتی میری رزومه‌شون رو نگاه میکنی میبینی که بابا طرف خفن کسب و کاره ولی کلی مشروطی و معدلای ضعیف توی کار
داشته. البته دو سر تیک فهمم مثلا
مثلا من میگم دقیقاً به همین بپردازم، ما هم به همین علاوه روحی میگم همین علاوه روحی، یعنی افراد بخواد واسه خودشون یه تیمی رو انتخاب بکنن یا خودشون رو منصوب به تیم اول میدونن یا بس. تیم دوم میدونن، یه که مثلا من میخوام خودم کسب و کار خودم رو داشته باشم، خودم به قول معروف کار خودم داشته باشم، من جزء هیچ کدوم این دوتا تیم نیستم، یعنی نمیتونم کامل بگم که من جزء اولیه که نیستم، که اگه بودم که خب الان داشتم
یا اینجا یا یه جایی آره. از ایران داشتم
داشتم آره مثلا دقیقاً اما روشن‌ترین مسیری که جلو راهم بود همین بود که دکترا بخونم و بله واقعا مرزای علم و دانشی تلاش کنیم جابجا بکنم. جزء اولیه که نیستم، جزء دومی هم نیستم، چون که حالا من کسب و کار خودم رو ندارم، من که من حقوق بگیرم
تو کارمندی ولی کارمند راضی
آره کارمندم، یه کارمند راضی هستم، کسب و کار خودمو ندارم و اتفاقا من اگر مرد کسب و کار زدن و اینکه خودم شرکت خودمو بخوام بزنم اگه بودم تا حالا 20 بار زده بودم، چون که بسیار در معرض در موقعیت این قضیه هستم و روز و شب سر کار من با افراد تمامندیه که دارن کسب و کار میزنن. هر کسی باشه ترغیب میشه که ای من چرا مثل این خودم کسب و کار خودمو ندارم، خودم شرکت خودمو نداشته باشم و از این حقوق بگیری رها بشم مثلا. پس من مرد دسته دوم نیستم، توی دسته سومی هستم و دارم ازش لذت میبرم. اون چیه؟ این دسته سوم یه دسته ایه که خودمون دوست نداریم و شاید هم حتی بگیم آقا در تمامندیه ما نیست که بخوایم لزوماً یک کسب و کاری رو خودمون تأسیس بکنیم، ولی خیلی لذت میبریم و میتونیم کمک بکنیم به بقیه که اونا کسب و کارشون رو بندازن.
بله من شاهدم که تو چقدر تلاش میکنی که بقیه آدما کمک کنی که واقعا این خود کارشون پیش بره. بله
آره. نظر لطفته، ولی اینو از بحث چیز نمیگم، ما یعنی بحث بخوام فلسفیش بکنم یا اینکه بگم که خب یه دسته سومی هست که الان لزوما یه ایثار و فداکاری تو وجودشون هست، نه استعداد اونا تو اینه. ببینید یک اینکه کمک بکنی بقیه کسب و کارشون رو بندازن خودش یه تخصصه، یعنی که خودمون آدمایی که دارن کسب و کار رو دارن تأسیس میکنن اون تخصص رو ندارن، خود این تخصصه، یه لذتای خاص خودشو داره. پس تو این دسته سوم میشه به اینا پرداخت. خب که آقا مدل ها چیه، تو اصلا با کجا مذاکره بکنی، از چه مسیرهای سرمایه‌ت تامین بکنی، محصولت بعد چه ویژگی داشته باشه، اصلا به چه بازارهای ورود بکنی، با چه افرادی بتونی تیم تشکیل بدی، ساختار تیمت، فرهنگ تیمت بعد چی باشه، اینا همه توش الا ماشاءالله کتاب از خدا شو تو هم تو اتمان سایتت بهش میپردازی، محتوای خوبی هم تو این حوزه تولید میکنی. یکی اینه، یکی علاز روحیه. خب اون دست اولی که درس میکنه خب روحیش یه جوریه که مثلا میگم ساعتها یک جا نشستن تمرکز کردن برای یک موضوع ازتش نمیکنه، خوشحال میشه. اون دومی هم یه آدمیه که سرش درد میکنه که بره زیر بار قرض و قله و فوش بقیه رو بشنوه، مثلا بابا تو میتونی یه کارمند راحت باشی ماهی ایکس تومن حقوقتو بگیر، چرا خودتو میندازی توی شرایط سختی که بعد تازه به 5 نفرم حقوق بدی؟ این چه لذتی ممکنه توش باشه؟ خب اون دست دومیه درکش میکنه. اینکه تو کمک بکنی بقیه کسب و کارشون شکل بگیره و میبینی که بقیه به یه ثروت خوبی میرسن، به یه شأن اجتماعی بالایی میرسن و این به تو انرژی بده، برخلاف اینکه شاید حتی شاید ازش انرژی بگیره بگه خب این داره میرسه چرا من خودم نرسم. این که تو این کار رو ازش انرژی بگیری و کاری که ازش انرژی میگیری رو میتونی به نحوه احسن انجام بدی، وگرنه معمولی انجام میشه. اینم خودش یه چیز ذاتیه، دسته اول تو ذاتشون یه چیزه، دسته دوم تو ذاتشون یه چیزه، دسته سوم تو ذاتشون یه چیز دیگه باید باشه. و چیزی که منو خوشحال میکنه این سوالی که پرسیدی اینه، مأموریت من ماها همکارامون توی نهاد این شکلی، پارک علم و فناوری، مرکز رشد فناوری پیشرفته، مرکز کارآفرینی، شتاب دهنده، اینا همه نهادها و واحدهایی هستن که توی اساسنامه‌شون رو بخونیم، آیین‌نامه‌شون رو بخونیم، مأموریتشون اینه که یک پلتفرم ایجاد بکنن که بقیه که استعدادشو دارن برن کسب و کار ایجاد بکنن، به ثروت آفرینی منجر بشه، به ارزش آفرینی منجر بشه. خب راهبری این پلتفرم و راهبری این واحدان حالا با کیه؟ با یه دسته سومی است که من یه جزی از اون دسته هستم و یک روحیه خاصی رو میداره.
خیلی خوش میگذره در وقتی با حرف میزنه حالا
نظر لطفت
نه الان ما که باقی روزام با هم خیلی میشیم گفتگو میکنیم
خدا رو شکر.
آره ولی خب فکر میکنم الان دیگه کم کم بهتره که این بحثو به انتها برسونیم. برای آخرین سوال من میخوام ازت بپرسم که ببین احسان، خیلی ها یعنی یه تعداد خیلی زیادی یعنی رفتن و امریه مرکز رشد یا مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه شریف شدن و حالا خیلی از مثلا موقعیت‌های مشابه دیگه‌ای که تو اونجا بودی، اما چی شد که احسان عظیم‌زاده اومد نشست اینجا و شد مدیر برنامه‌ریزی پارک شریف؟ میخوام سه تا مهارت رو به من بگی که به نظر خودت نقش کلیدی داشتن تو اینکه تو امروز اینجا نشستی. 1 2 3
اینکه چی شد؟ خب پارامترهای محیطی هم داخل بوده، اونا رو میذاریم کنار.
آره، نه فقط اون سه تا مهارت که به نظر خودت تو داشتی و
آره اون پارامترهایی که به خود آدم برمیگرده. خب حالا عدد 3 رو مشخص کنیم، شاید لزوما سه تا جور نشه. حالا ولی
حالا جیرش می‌کنیم.
آره
وقتی کم بودی
نمی‌گی. آره مثلا میگفتی 4 بعد بکنیم 4 تا شروع بکنیم. یه چیزی که خیلی واسه خودم مهمه و به بقیه که احساس بکنم شاید بتونم نصیحتی بکنم اینه که واقعا از انجام دادن هیچ کاری به قول معروف ابا نداشته باشه. هر کاری که ممکنه کوچیک نامیدن بشه تجربه است و مهارت. بعضی وقتا افرادی میگن واقعا تایپ نامه، مثلا میخوان یه کار چیپو مثال بزنم، میگن تایپ نامه. تایپ نامه از سخت‌ترین کارهاست که اتفاقا چون افراد بلد نیستن ازش فرار میکنن. چه تایپ نامه‌ای که شما یه متنی بدن بعد با ورد تایپش بکنید، استفاده درست حتی از اون ابزار، یه تخصصی که الان خیلی اینم ندارن
بس.
یعنی همون فردی که تایپ نامه رو در شأن خودش نمیدونه، یه بار واسه شوخی هم که شده ما بهش گفتیم آقا بشین این نامه رو تایپ کن با ورد، دیدیم که اصلا این سری استانداردا رو نمیدونه، بهش توجه نکرده و فکر کرده داره این کارو به نحو احسن انجام میده. اینو کی متوجه میشی؟ موقعی که این کارو فرار نکنی، انجام بدی، بعد انجام بدی و بعد تذکر داده بشه و یاد بگیری. و چه تایپ نامه‌ای که ممکنه بخواد محتوا و نگارش و انشاش هم برآورده‌اش باشه که اونم که اصلا خیلی خیلی اصلا یه مسئله ساده، طرف میخواد درخواست بده که آقا واحدش رو از درسش حذف بکنه یا میخواد به استادش درخواست بده که آقا تو نمره‌اش یه بازنگری انجام بده، نامه نمیتونه بنویسه. این اتفاقی بود که زیاد واسه من میافتاد. دوستا هم کلاسی هم میگفتن اسم یه نامه بنویسیم میخوام به آموزش دانشگاه یا به ریاست دانشگاه ایرانی، نامه‌ها رو همیشه من می‌نوشتم. پس از انجام دادن هیچ کاری ابا نداشته باشیم. و چون دیدم که افراد میاد میگه خب من اینجا کارشناس فلان موضوع هم، کارشناس ارشد فلان موضوع هم، فلان کار رو به من نگیم، فلان کار مأموریت من نیست، وظیفه من نیست، یا این کارا چیه، یه کار خفن‌تر و بهتر رو من بگیم. تعریفت از کار خفن و بهتر چیه؟ همین هاست، کارا همین هاست، همینه که فکر میکنی. مگه بقیه دارن چی کار میکنن؟ و تازه تو باید اینا رو بتونی انجام بدی که اون کاری که تو بهش میگی خفن و بهش برسی. حالا در یک جمله بعد خاک صحنه شو بخوری. از خاک صحنه خوردن واقعا به این بپردازیم، اون لحظه که دارین خاک صحنه رو میخورین لذت ببرین، خوشحال باشین، توش کلی مهارت، توش کلی تجربه،
کلی یادگیری. یادگیری این عملی که واقعا تو اینجا نمیتونیم
ببرین. دقیقا
فوق این یک.
آره دیگه، هم مصادیق مثال زدن توی حوزه هم پریز میاد، چون به شدت مثال میاد تو ذهنم که این قضیه رو تایید میکنه و من از اون کارهایی که شاید بقیه بهش میگن چی، از انجام دادنش چقدر استفاده کردم الان و چقدر خوبه و الان برگ برنده من نسبت به بقیه اینه.
همین خورده مهارت هایی
در
بقیه فکر میکنم
دارم. آستین بالا زدی، رفتی این کار رو انجام دادی؟
نگفتی من این کار رو انجام نمیدم، من که نمیدم مهندس کامپیوتر فلان اینجوری.
خب دومیش رو بگو استاد. دومیش چیزی که خیلی تو من برده و ازش استفاده کردم، واقعا ارتباط گرفتن با آدم هست. آدم ها راحت در کنارشون رد نشی. هر کسی یه داستانی تو زندگیش داره، یه مهارتی داره، یه تجربه‌ای داره که پای حرفش صحبتش بشینی میتونی بشنوی و بدون اینکه تو بخوای اون هزینه بدی از تجربهش استفاده بکنی. و یه جایی به کار میاد، یه جایی تجربه اون آدم، حرف اون آدم و خود اون آدم به کار میاد. من همیشه لذت بردم و گفتم مثلا تو خوابگاهم می‌نشستم با بچه‌های رشته‌های دیگه حرف می‌زدیم، اینها سعی می‌کردم به دنیاشون وارد بشم، این به من خیلی کمک می‌کرد. پس حتی توی موقعیتی قرار می‌گرفتم که قرار قرارم بدم آها این مثلا این صورت مسئله رو فلان افراد یا فلان سرپرست سر کار داشته، می‌تونم از فلانی کمک بگیرم یا فلانی می‌تونه این مسئله رو حل بکنه. ارتباط گرفتن و
ارتباط گرفتن همدلانه با آدم ها، چون ارتباط گرفتن دل میدی به آدم ها وقتی میشینی حرف میزنی.
آره اینم میشه، اینم توصیفی کرد واقعا بشنوی طرف هر تخصصش چیه، حرفش چیه، دغدغش چیه، چیکار میخواد بکنه. و این یکی از هابیای زندگی منه،
همون رابطه‌ای که ایجاد میشه به واسطه ارتباط همدلانه خیلی میتونه ارزشمند باشه.
بله.
هم این که تو میتونی تجربیات استفاده کنی، یعنی واقعا
دقیقاً. یعنی شما این مثالش بگم خدمتت، از اون اکیپی که ماها باشون درس میخوندیم و زندگی کردیم، اینا همه افراد الان هر کی یه جایی هست و اون ارتباطه، چون که من تو اون مقطع از زندگیم دوست داشتم ارتباط داشته باشم با افراد به قول معروف دور و بر خودم، الان اون آدما هستن، میتونم از تجربهشون استفاده بکنم، به قول معروف از توانمندیاشون استفاده بکنم و این خب خیلی کمک میکنه. و هر چی بیشتر با آدم ارتباط داشته باشه، آدم ها با تو بیشتر ارتباط دارن، بیشتر میشناسن، بیشتر میدونن که تو به درد کجا میخوری، چه توانمندی داری و هی موقعیت ها و فرصت های بیشتر جلو پات قرار میگیره. و به عنوان نکته دوم که
اینم دو،
آره بخوام یه جمله بگم، واقعا ارتباط گرفتن با آدم ها،
یکی خورده مهارت ها، دوم این داستان ارتباط همدلانه، سومی
بله یه سومی قانون تو زندگی من که لزوماً واقعا نمیتونم با اون یه نسخه با اتنا به بقیه ارائهش بدم، ولی من خودم خوشحالم از اون. من چون تقریبا میشه گفت که یه کمی آدم کمال طلبی هستم، حتی از میشه بزنیم کمال طلبی حتی منفی، همیشه روی کردم توی انجام دادن کار بزرگ زندگی میده که آقا من یه دونه کار بزرگ و یک مأموریت رو تو زندگیم جلو میبرم، حالا محدودش کنیم به بیزینس و کسب و کار. همیشه من شعارم، قانونم توی زندگی واسه خودم این بوده که آقا تو یه شغل داری، یه کار داری در آن واحد، و اگه قرار باشه یه شغل دیگری داشته باشی، باید شغل رها بکنی به طور شغل مأموریت دیگری انجام.
نه اینکه تو باید رو کارمندم اصولا مثلا کار.
بله. راستش واقعا هیچ وقت نتونستم. یعنی کاشم میتونستم ولی نتونستم. و چون نتونستم این قانون رو واسه خودم گذاشتم. ولی بعد وقتی که مرور میکنم تو لانگ ترم بهش نگاه میکنم، میبینم که این قانون یه سری هزینه ها داره. هزینهش اینه که بله یه سری فرصت ها و موقعیت ها رو از خود دور میکنی، خودت رو منع میکنی، به یک مسئله میپردازی، اما اون مسئله رو خوب بهش میپردازی، عمیق بهش میپردازی و اونو خوب انجام میدی و یک کارنامه خوب واسه خودت درست میکنی. به جای اینکه من احسانی باشم که کارمند سه نفر باشم یا با سه نفر همکاری نیم وقت و پار وقت داشته باشم و بعد قول هر سه نفر بشم، به قول معروف بی‌حوصله در مقابل هر سه نفر باشم و کارامو نصف کاره به هر سه نفر انجام تحویل بدم و سه تا رزومه ناقص ایجاد بکنم، ترجیح میدم که نسبت به یک نفر تعهد داشته باشم و اونا رو هم آدم خوشقولی باشم، به نفع از هم انجام بدم، تمام تمرکز و انرژیمو واسش هزینه بکنم، به جای اون سه تا رزومه ناقص یک رزومه خوب و موفق داشته باشم. چیزی که من خیلی وقتا بهم کمک کرده همین بوده، هر جا بودم با تمام وجودم بودم. شما حتی همون یک تجربه یک سال و دو ماهی که داخل یک شرکت خصوصی بودم، وقتی که اونجا بودم با تمام وجودم اونجا بودم و حتی تو همون یک سال و دو ماه تونستم یه تجربه خوب اونجا رقم بزنم. همین الان هم ارتباطم باشون همچنان پابرجاست، سراغم رو میگیریم، اگر درخواستی داشته باشم میتونم بهشون مراجعه بکنم، اونا سراغ منو میگیرن. میتونست اینجوری باشه، معمولا هم ترک کار با یه ناراحتی و استکاکی معمولا همراهه، میتونست که حتی اون تجربه مرور منجر بشه به یه تجربه بعد که خوب شد که فلانی رفت که دیگه حتی من روم نشه برم به شرکت به همکارای گذاشتم سر بزنم. این از این میاد که من با یه دست دوتا هندونه بردارم نمیدارم، نمیتونم بردارم، الله کسایی که میتونن دمشون کرد، ولی من تو زندگیم با یه دست دو تا هندونه نمیتونم بردارم. همیشه روی یه هندونه تمرکز کنم و یه دونه هندونه رو سعی کنم به بهترین نحو مقصد برسونم. اینم به قول
معروف، یعنی فقط مثلا یه کار انجام دادی در آن واحد ولی اونو با تمرکز و با کیفیت.
تمرکز من به شدت اصرار دارم، حتی دوستای دیگه که با هم دیگه همکار میشیم همش تلاش میکنم این توی وجودشون باشه که اینجا داری کار میکنی، این کار توه، کار خودته، خونته، حتی خونه اولته، تو تایم بیشتری از روز رو اینجا هستی و زغدا ممکنه همسرت رو، فرزندت رو حتی از من کمتر ببینی، پس آدم های اینجا و محیط کاری اینجا رو حتی تو گزینه اولت بدون.
و این در دراز مدت باعث میشه که کلی آثار برکت بر خود فرزند داشته باشه.
بله.
که برای سنال این داده داشته دیگه
کارتو با کیفیت انجام میدی، تو کارت بیشتر عمیق میشی، تمرکز میکنی، به جای اینکه انرژی هدر بره توی یک سری به قول معروف خورده پروژه، تمام انرژی متمرکز میشه که یه دونه اصطلاحاً بگیم کلان پروژه و بتونی به دستاورده بهتری برسی.
بسیار خوب، خیلی عالی. مرسی حسن جون که وقت تو
مهمونت برام مرسی
دادی به ما برای قسمت دوم رادیو کار نکن.
شاید که مفید باشه، کسی که اینو میشنوه سرش کمتر در
بگیره. نه بابا لطفه، حتما خیلی هم خوب.
قسمت 200 رادیو کار نکنه قول بره بیاد دوباره من با هم یه حرف بزنه.
مرسی حسن جون،
قربان.
ممنونم، قربان،
خواهش میکنم. خدا
خب، دومین قسمت رادیو کار نکنم شنید. فراموش نکنید که این فایل در اختیار همه کسایی که فکر میکنید ممکنه این حرفا به دردشون بخوره هم قرار بدید، کسایی که ممکنه تو انتخاب شغل نیاز به شنیدن یه همچین حرفایی داشته باشن. هر قسمت از رادیو کار نکن توی وبلاگ من یه دونه صفحه مخصوص به خودش داره. اونجا شما میتونید مطالب مرتبط به این فایل رو هم ببینید. امیدوارم بهشون سر بزنید و یادتون نره هر سوالی هم که داشتید حتما مطرح کنید. راستی اگه توی گوگل کار نکن و سرچ کنید هم به همه این مطالب باقی قسمت های رادیو کار نکنم میرسید. امیدوارم شما هم داستان کار نکن خودتون رو بسازید و با شغلتون زندگی کنید. ممنونم از توجه شما.